جایی که برای تولید داره در واقع در کشور صرف میشه، اینها به خاطر این هستش که اگر در یک جامعه تولید رونق بگیره، خود به خود این تولید در کنار خودش رونق اقتصادی و در واقع توسعه اجتماعی و همچنین زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی رو میاره، و هر چقدر این اتفاق بیفته، یعنی فاصله دهه که پایین و دهه که بالای جامعه کمتر باشه، جامعه هاشینشین کمتر تشکیل خواهد شد. و زمانی که ما بین وضعیت موجودمون و وضعیت مطلوب اون فاصله بیشتری رو حفظ کنیم، ترجیح میدیم که از اون نقطه نقل مکان کنیم. شاید حداقل کاری که یک خانواده میتونن بکنن با امید آینده بهتر، این کار رو در واقع میخوان انجام بدن.
بله.
در جامعه امروز با توجه به سرعتی که رشد کل دنیا به خودش گرفته، که تقریبا 4 برابر به گفته کارشناسان 4 برابر سرعت رشد در نسل قبل هستش، این اختلاف ممکنه در واقع این سرعت رشد بیشتر باعث بشه که جوامع مالی تحت تاثیر قرار بگیرن و حتی بعضی از جامعه ها زیر چرخهای این توسعه اقتصادی اصلا نابود بشن. ولی خب در صورت توازن در واقع امکانات اقتصادی، توازن رشد یافتگی و امکانات رفاهی در کشور، به خصوص در جاهایی که مولد هستن، شهرهای کوچک، خود به خود دلیلی برای این شگیری جوان هاشینشین وجود نداره. عرض کردم جوان هاشینشین به امید یک فردایی بهتری میان و چون امکان زندگی در شهرهای بزرگ و در توان خودشون نمیبینن، به ناچار یک اسکان موقتی رو برای خودشون متصور هستن در حاشیه شهرهای بزرگ، که متاسفانه اسکان موقت اسمش موقت هست، ولی بعضا ممکنه حتی بیش از یک نسل یا دو نسل در اون جامعه زندگی کنن، پس یک اسکان موقتی هم نیست. ولی اگر بخوایم حداقل این رشد نکنه و بیشتر از این توسعه پیدا نکنه و به مقدار به اصطلاح حاشیه شهرهامون اضافه نشه، لازمش این هستش که کسانی که دارن در شهر یا روستای خودشون زندگی میکنن احساس نیاز نکنن به مسائلی که در اون منطقه وجود نداشته باشه. حالا اینها میتونه امکانات رفاهی، امکانات پزشکی، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی و حالا مسائل اطلاعاتی باشه. البته امروز به مدد دنیای اینترنت و اینکه جوامع خیلی دارن به هم دیگه نزدیک میشن، اختلاف داره کمتر میشه. یعنی شما در هر نقطه از ایران میتونید به هر امکاناتی که حداقل در حد مجازی دسترسی داشته باشید. ولی توسعه زیرساخت‌ها توی شهرهای غیر از شهرهای بزرگ در واقع کلیدیه که میتونه جوامع حاشیه‌نشین رو حداقل جلوی توسعه‌شو بگیره.
مهمترین چالش‌هایی که الان فکر می‌کنید آقای دکتر ما در جامعه داریم در مسیر در واقع جلوگیری از پیش روی دامنه ی در واقع این گونه جوامع و حالا آسیب هایی که متوجه مردمانی که در این مناطق زندگی میکنن هست، فکر مونید چه چالش هایی رو الان ما داریم که میبایست مورد توجه نهادهای مسئول قرار بگیره جهت جلوگیری از در واقع پیشرفت این گونه جوامع و در واقع آسیب هایی که متوجه اون هست؟
مشکل اصلی یا چالش بزرگی داریم که در مرحله برنامه‌ریزی در سطح کلان و حتی در سطح خرد ما برنامه‌ریزی خیلی خوبی انجام میدیم که این چیزی رو که من عرض کردم خدمت مسئله رو که گفتم خدمتتون متوازن در کشور امکانات پخش بشه. اما متاسفانه اختصاص بودجه و تخصیص در واقع بودجه چون لزوماً بر مبنای اون برنامه نیست و بعضی وقت‌ها حالا به چانه‌زنی های سیاسی ربط پیدا می‌کنه و از اون طرف معمولاً بودجه به اندازه‌ای که پیش‌بینیش رو اختصاص پیدا نمی‌کنه، اون بخشی از برنامه که هست میشه همین برنامه‌های توسعه همگن یا توسعه در واقع نقاط دورافتاده است و این باعث میشه که اگرچه در برنامه‌ریزی به این اصول پایبند بودیم، ولی در عمل کمتر پایبندیم. به خصوص که ما برنامه رو خیلی ایدئال می‌نویسیم، یعنی سقف بودجه که می‌بینیم سقف خیلی ایدئالیه. تجربه نشون داده که تو شاید آماری که میام مربوط به 20 سال اخیر هستش، توی کشورم به طور میانگین نزدیک بین 50-70% بودجه عمرانی کشور که مربوط به در واقع توسعه کشور هستش، توسعه زیرساخت‌ها و امکانات هستش، محقق شده. این که چی میگم آمار رسمیه کشور خودمون هستش. و وقتی ما تقریبا 50-70% بودجه رو محقق میکنیم، یعنی 30-50% این بودجه محقق نمیشه.
بله.
نهادهای مسئول باید به این قضیه توجه کنن که اگر قرار 30% این بودجه تحقق پیدا نکنه، این 30% این 30% شامل در واقع تمام بخش های بودجه ای باشه. ولی متاسفانه این 30% بعضی وقتها شامل اون جوامع در واقع کمتر برخوردار میشه و عموما بودجه شهرهای بزرگ سعی میکنن که لطمه نبینه. و غافل از اینکه خود همین قضیه باعث میشه که یک در واقع مرحله ما به سمت حاشیه‌نشینی نزدیکتر بشیم و خود حاشیه‌نشینی البته هزینه خیلی زیادی بر شهرهای مادر داره. اگر این هزینه رو ما در همون مبدأ خرج بکنیم، نیاز نیست چند برابرش رو در مقصد هزینه بکنیم که بعد وقتا به اون جواب مطلوبی هم که میخوایم نمیرسیم، چون اونجا ما میتونیم به ریشه عمل بکنیم، یک جامعه رو که در یک بستر فرهنگی داره رشد میکنه نگه داریم و برش یه جامعه مولد هم تزریق کنیم که بتونه رشدی بیشتری بکنه. ولی اون جامعه وقتی میاد در کنار شهرهای بزرگ به شغلهای کاذب رو میاره، دچار تشتت فرهنگی میشه و یه جوری واکنش‌هاش خیلی غیر طبیعی میشن، به اصطلاح فراکنش میشه و نسلی رو هم که تربیت میکنه قطعا نسل ممتازی نخواهد بود. و ما چقدر بابت حالا به صورت غیر مستقیم یا به صورت مستقیم به خاطر حالا جرایمی که اتفاق میفته، به خاطر ناهنجاری که وجود داره، باید هزینه کنیم که این مسئله رو حل کنیم. این هزینه خیلی بیشتر از اون هزینه است که ما اگر اول میخواستیم در بودجه برنامه‌ریزی خودمون همون هزینه رو که دیدیم در واقع اختصاص بدیم، خیلی کمتر بود از اون هزینه‌ای که برای درمان داریم هزینه میکنیم. شاید اگر ما برای پیشگیری این هزینه رو انجام بدیم، به مراتب همین جامعه حاشیه‌ای شکل نمیگیره، هم به مراتب جامعه در واقع یک دفتر و یک پارچه تری خواهیم داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر دشتی. در صحبتهایی که با آقای دکتر حاجیانی داشتیم به آسیب‌های بالقوه اشاره شد که جوامع حاشیه‌ای میتونن برای جوامع مادر ایجاد بکنن. به لحاظ حقوقی و جرم شناسی این آسیب‌ها رو شما به چند دسته تقسیم میکنید و در واقع چطور میبایست مورد توجه نهادهای مسئول قرار بگیره این آسیب‌ها؟
بله، بایستی ما به این موضوع اشاره بکنیم که در حاشیه نشینی عواملی که برای جرمخیزی به قولن مساعده هستن رو بیان بکنیم و یکی از علتهای این که در این نواحی باعث میشه که جرمخیزی رشد پیدا بکنه، در وهله اول در این مناطق خودکنترلی کاهش پیدا میکنه. به طور کلی در این مناطق افراد ترس از این که از شناخته شدن بابت مرتکب شدن به جرائم حالا سازمان یافته یا غیر سازمان یافته ندارن و کنترل اجتماعی در این نوع جوامع ضعیف هستش. به عنوان مثال در شهرهای مثل قم یا مشهد به دلیل ورود و خروج حجم بالایی از زائران کنترل اجتماعی ضعیف هستش. پس بنابراین افزایش عبور و مرور باعث هرج و مرج و کاهش کنترل میشه که این مهم خود زمینه ساز وقوع جرم خواهد شد. به عبارت ساده تر افراد به دلیل ترس از شناخته شدن کمتر به کارهای اشتباه رو میارن که البته در شهرهای بزرگ و در سایه حاشیه نشینی خودکنترلی این مهم نیز کاهش پیدا میکنه. اما این که چه عواملی باعث این وقوع این جرائم میشه و دسته بندی، این همونطوری که گفتیم وهله اول خودکنترلیه. افراد در حاشیه نشینی دیگه با خودکنترلی ندارن، ترس از این که از حالا جرمی که مرتکب میشن ندارن و همیشه میخوان خودشونو بابت اون عملی که انجام میدن در منزله ظهور قرار بدن، همیشه در صف حالا اون تا قولن تضاد تعارضات و تضادها و هنجار شکنی هایی که در حاشیه نشینی ها ایجاد میشه قرار بدهند که این خودش مسبب وقوع جرم در مناطق حاشیه نشینی میشه. و جرائمی که در این گونه نواحی صورت میپذیرد، حالا از جرائم حالا ساده تر مثل حالا به فرض حالا دزدی یا قاچاق یا اینکه حالا تکدیگری شروع میشه و ممکنه که به جرائم با عنوان مجرمانه به قولن شدیدتر چی بشه سوق پیدا بکنن این گونه افراد، قتل و همچنین کلاهبرداری، آدم ربایی ممکنه در این گونه جوامع صورت بپذیره. حتی ممکن هستش که جرائم در خصوص خانمات، جرائمی مثل خودفروشی هم در این گونه جوامع بیداد میکنه. به صورت کلی هر ممکنه هر نوع جرمی در این جوامع و در حاشیه نشینی با توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی که و اون موزل اقتصادی که وجود داره رخ بده.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر دشتی. آقای دکتر حاجیانی، حالا با توجه به اوقات پایانی برنامه، اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم در این خصوص که خب حالا با توجه به اینکه افرادی الان خب بنابر مقتضیات حالا اقتصادی و اجتماعی جامعه به ناچار خب نقل مکان کردن به مناطق حاشیه نشین و در واقع اجتناب ناپذیر هست به نوعی، در واقع اینکه مثلا بخوایم خب ما صورت مسئله رو پاک بکنیم و بگیم که خب اصلا اساسا این جواب نباید به وجود میمدن یا به هر دلیلی، الان ما خب با این پدیده مواجه هستیم، فکر میکنید که بهترین شیوه مدیریتی در زمینه در واقع کاهش آسیب‌های اجتماعی که میتونه هم در واقع مختص مردمانی که در این جوامع هستن و جوامع مادری که در نزدیکی این جوامع زندگی میکنن، فکر میکنید ما چطور میتونیم به بهترین شکل مدیریت بکنیم این آسیب‌ها رو و اینکه خب به تناسب امکانات موجود یک در واقع امکانات حد اقلی رو هم بخوایم در نظر بگیریم برای کسانی که در این جوامع زندگی میکنن، فکر میکنید به چه شیوهی الان ما با توجه به شرایط حاضر میتونیم این موضوع رو مدیریت بکنیم؟
ببینید، به هر حال جامعه حاشیه‌نشین وجود داره، ما وجودش رو نمیتونیم نقض کنیم و نمیتونیم نادیده بگیریم و خب یک راهکار اینه که این جامعه رو اجازه ندیم بزرگتر بشن، که من تو صحبت قبلی عرض کردم خدمتتون، اما یه راهکاری همین جامعه که وجود داره، حالا شما فرمودید چیکارش بکنیم. برای این جامعه که الان وجود داره، به نظر من نگاه باید به نسل نو این جامعه باشه، به نسل آینده این جامعه باشه، به خاطر اینکه هم بیشترین آسیب ها رو خواهد دید و هم بیشترین آسیب ها رو خواهد زد در آینده. توانمندسازی این جوامع به نظر من راهیه که خیلی میتونه به این جوامع کمک بکنه که از این حالتی هم که صرفاً یک سری شغلای کاذب داشته باشن یا اصلاً شغلای خیلی به اصطلاح آسیب‌زایی داشته باشن، به یک حداقل‌های اقتصادی برسن و یک ثبات اقتصادی داشته باشن. ثبات اقتصادی در کنار خودش میتونه یک ثبات فکری و یک آرامش خیالی هم برای خانواده به ارمغان بیاره و آموزش مناسب نسل آینده این جوامع خیلی میتونه توی ارتقای این جوامع تأثیر داشته باشه. این جوامع یکی از دلایلی که نتونستن افرادی که بیان در شهرهای بزرگ زندگی کنن این که مهارت‌ها یا تحصیلات یا شرایط زندگی تو شهرهای بزرگ رو نداشتن، لزوماً اون شرایط اقتصادی نیست. کسی اگر تحصیلات خوبی داشته باشه برای زندگی در یک شهر بزرگ دیگه لزوماً وابسته به شرایط اقتصادیش نیست، و اگر مهارت داشته باشه در یک شغل یا در یک رشته خاص، میتونه اصلا به جای زندگی در اون جامعه در واقع حاشیه‌ای، خودش در یک شهر خیلی خوبی زندگی کنه و برای خودش درآمد خوبی کسب بکنه. این چیزی که من دارم عرض میکنم خدمتتون به نوعی نگاه به آینده است. این جامعه داره یک جامعه دیگه رو متولد میکنه و این نفت در نفت این جامعه در واقع ادامه پیدا میکنه.
بله.
ولی اگر این جامعه خوب آموزش ببینه، خوب توانمند بشه، به خصوص برای در واقع نسل که در حال رشد هستن، برای این جامعه باعث میشه که راه نسل قبلشون رو نرن، بتونن برای خودشون یک توانمندی‌های کسب بکنن، در کنار این توانمندی‌ها شرایط اقتصادی و جایگاه اجتماعی بهتری کسب می‌کنن. همونجوری که آقای دکتر دشتی فرمودن، این جوامع به نوعی جوامع در واقع فرودست شهرهای بزرگ به حساب میان و این نگاه خودش خیلی معضلات و مشکلات و عوارض برای این افرادی که زندگی میکنن در این جمع وجود میاره. اما چنانچه این جوامع توانمندی اینو کسب بکنن که بتونن به یک حداقل هایی برسن و استاندارد های زندگی در یک شهر بزرگ یا حداقل یک شهر کوچکی ولی با شرایط بهتری رو داشته باشن، خیلی از اون عوارض، خیلی از اون تضادهایی که وجود داره، خیلی از اون مشکلات خود به خود کم رنگ تر خواهد شد. من پیشنهادم اینه که کمک های اقتصادی یا مالی به این جوامع در کوتاه مدت خوبه، اما خیلی نمیتونه به این جوامع کمک بکنه، اما کمک های در واقع که توانمندسازی میکنه این جوامع رو خیلی میتونه مؤثر باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. باشه. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع آرزه یابی اجتماعی جوامع حاشیه نشین که با حضور آقای دکتر موسی حاجیانی، دکترای مدیریت و مدرس دانشگاه، و همینطور آقای دکتر ستار دشتی، کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه تقدیم حضور شما عزیزان شد. و در پایان من احسان شادمان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @radiogoftogu در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شیرین من، ای دل و دین من، جان شیرین من.
خدا دلم حبیب من، امان 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 امان
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir در اختیار شماست.
نمیدونم مشمول طرح حمایت معیشتی میشم نمیشم. این کد دستوریش چی بود؟
ستاره 6369 مربع.
وزارت رفاه، گزینه یک بررسی وضعیت بسته حمایتی، گزینه یک فرستاده شد.
پویش ستاد پاسخگویی به سوالات مشمولان طرح معیشتی در برنامه ستاره 6369 مربع. برنامه زنده و مستقیم با حضور مردم و مسئولان در رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما 30036-37، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 13، پویش ستاره 6369 مربع در رادیو اقتصاد.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید بی‌نهایت از شما خوبان سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه‌ها ما رو همراهی بفرمایید. دوستان، ما در کنار هم و در جوار یک دیگر زندگی میکنیم، پس اولین مقصود ما در زندگی این هست که به یک دیگر محبت کنیم و اگر نمیتونیم دست کم همدیگر رو آزار ندیم.